شاید براتون سوال شده باشه که ما توی هفته‌های اول جنگ داشتیم چیکار می‌کردیم و کجاها رو داشتیم می‌زدیم، چرا اینقدر تلفات کم گرفتیم و اصلا چرا زدن پایگاه‌های خالی میتونه مهم باشه. اون سربازا که میرن توی پناهگاه و ما داریم فقط یه سری ساختمون و تجهیزات رو میزنیم، اما نه، ما یه تاکتیکی داشتیم که توی این اپیزودها میخواییم در موردش صحبت بکنیم و بفهمیم که این تاکتیک چی بوده. یکی از سیاست‌ها و راهبردهای نیروهای مسلح توی این جنگ که احتمالاً از خیلی از تحلیلگرا هم این رو شنیده باشین اینه که ما ابتدا سعی داریم تا چشم و گوش دشمن رو توی منطقه از بین ببریم. توی هفته‌های ابتدای جنگ خبرایی از مورد اصابت قرار گرفتن رادارها، مراکز شنود و رصد آمریکا توی کشورهای حاشیه خلیج فارس بیرون اومد که بیشتر از همه رادارهای سامانه تاد خیلی سر و صدا کرد. اما سامانه ها و مراکز مهمتری هم بود که به خاطر حوزه خاص و تخصصی که دارن هم رسانه ها خیلی بهش نپرداختن، حالا به خاطر عدم آشنایی و چیزای دیگه، هم به دلیل مهم بودنشون تقریبا میتونیم بگیم طرف مقابل صداش رو خیلی در نیاورد و فقط اعلام کرد که مورد اصابت قرار گرفته. یکی از این اصابت های مهم توی بحرین سیستم ANGSC-52B هست که من دیدم رسانه ها به اشتباه به این سامانه میگن رادار. سیستم ANGSC-52B در واقع رادار نیست. یه ایستگاه زمینی ارتباط ماهواره‌ایه که مجموعه ای از زیر دستگاه ها رو اصطلاحاً داره که کارشون ارتباط بین رادارها و سامانه های موشکی، مراکز فرماندهی و جنگنده هاست. ما کلن یه تصور غلط داریم، اونم اینه که به هر آنتن و یا میله بلندی که روش یه بشقاب بزرگ باشه شبیه دیش ماهواره یا گنبدای سفید بزرگی که در اصل بهش میگن رادوم و برای حفاظت از سیستم‌های راداری هست، کلاً به همه اینا میگیم رادار، در صورتی که اینطور نیست. رادار یه بخشی از این سیستمه. خیلی از اینها رو که ما به همشون میگیم رادار در اصل مجموعه سامانه یا ریز دستگاه‌های پایش داده هستن و اون آنتن یا دکل میتونیم بگیم که روی اون کوه یخه و زیر اون بخش مهم این سیستم قرار داره. ANGSC-52 هم همینه و در واقع یه ترمینال ارتباطی بزرگه که توسط شرکت هریس یا همون هریس کورپوریشن که الان شده L3 هریس ساخته شده. اسمش عوض شده به خاطر خرید چند تا شرکت مختلف تو حوزه جنگ الکترونیک و فناوری‌های راداری و ماهواره‌ای که یکی از اونها شرکتیه که همین سیستم مورد اصابت قرار گرفته رو توی بحرین ساخته. یعنی شرکت فورد آیرو اسپیس که سال 1980 این سیستم کنترل و ارتباط ماهواره‌ای عظیم رو طراحی کرده و بعداً زیر مجموعه شرکت هریس قرار گرفته و دهه 90 میلادی هم عملیاتی شده و با توسعه پایگاه پنجم نیرو دریایی آمریکا به بحرین آورده شده. وظیفه اصلی ANGSC-52 برقراری ارتباط مطمئن و پر انعطاف که حالا در ادامه توضیح میدیم که منظورمون از پر انعطاف چی هست، بین نیروهای نظامی تو نقاط مختلف جهان از طریق ماهواره است. میتونیم بگیم که یه ایستگاه زمینی قدرتمند با یه آنتن 38 فوتی یعنی تقریبا 11.5 متریه. اون ارتباط مطمئن و پر انعطاف رو اگر ساده و قابل فهم بخوام توضیح بدم، میتونین اون رو مثل یه لینک اینترنت ماهواره فوق پیشرفته و امن برای ارتش در نظر بگیرین که این کاربردها رو داره که خیلی ساده الان براتون توضیح میدم. البته قبل از اینکه کاربردها رو بگم این نکته رو هم عرض بکنم که ANGSC-52 مدل A و B داره که نسخه پیشرفته و بروز شدهش که B هست توی بحرین مورد اصابت قرار گرفته و ما داریم در مورد همین نسخه B صحبت میکنیم. اولین و مهمترین کاربرد یا وظیفه این سیستم ارسال و دریافت حجم عظیم اطلاعات. این سیستم میتونه توی کسری از ثانیه حجم بالایی از داده ها، مکالمات صوتی رمزگذاری شده و تصاویر رو توی لحظه بین فرمانده‌ها و ادوات جابجا بکنه. کاربرد بعدی رهگیری خودکار ماهواره است. آنتن این سیستم میتونه به طور خودکار ماهواره مورد نظر رو توی آسمون پیدا بکنه و مسیر حرکتش رو دنبال بکنه تا ارتباط قطع نشه و حتی میتونه با کمک هوش مصنوعی در حین انتقال و دریافت داده ماهواره رو عوض بکنه و سراغ ماهواره‌ای بره که دید بهتر یا سرعت انتقال انتقال بالاتری داره. این کار حتی جدای از هوش مصنوعی میتونه با حافظه خود سیستم هم انجام بشه. به همین خاطر ویژگی دیگه این سیستم کار کردن بدون اپراتوره. این سیستم به کمک یه زیرسامانه هوشمند خودش رو پایش میکنه و موقع بروز یه مشکل توی یه قطعه خودش قطعه معیوب رو شناسایی و سوئیچ میکنه روی قطعه سالم و یدکی. یه ویژگی دیگه این سیستم هم طبق ادعای شرکت تولید کننده مقاومت در برابر بمب الکترومغناطیسیه و اینکه گفتن اگر جنگ هسته‌ای رخ بده و تو ارتفاعات بالای جو به دلیل تششعات ارسال امواج با مشکل مواجه بشه این سیستم میتونه باز به کارش ادامه بده. اما در مورد مسئول بودن از پهپاد و بالستیکای ایرانی چیزی نگفتن. تا اینجای جنگ ANGSC-52B تو بحرین مورد اصابت قرار گرفته و از مدار خارج شده. یه دونه دیگه از اینا تو پایگاه عریف جان کویت هم بوده که گفتن بخش دیگه ای از پایگاه بوده، اما با تصاویر ماهواره‌ای که بیرون اومده اصابت این سیستم توی این اردوگاه هم حتمیه چون چیزی اونجا سالم نمونده. بر اساس گزارش‌ها ارزش هر کدوم از این ترمینال‌ها با احتساب هزینه‌های نصب و استقرار حدود 20 میلیون دلاره و گفتن ساخت و جایگزینی هم بالای 2 سال طول میکشه. حالا بریم ببینیم که این سیستم از چه اجزایی تشکیل شده تا بهتر بفهمیم که نیروهای مسلح ما چه شاهکاری انجام دادن و چه دارایی مهمی رو از بین بردن. ANGSC-52B گفتیم یه آنتن 11.5 متری داره. این آنتن بزرگ و بشقابی قلب سیستمه. وظیفش هم دریافت و ارسال امواج رادیویی به سمت ماهواره‌های مخابراتی تو مدار زمین و دریافت از اونهاست. اندازه بزرگ اون هم به معنای قدرت بیشتر برای برقراری ارتباط با ماهواره‌هایی که توی مدارهای دوردست قرار گرفتن. روی این آنتن یه گنبد سفید و بزرگ هست که بهش رادوم میگن، احتمالاً دیدین. این فیلم معروفی که بیرون اومده که یه بحرینی داره فیلم میگیره میگه ازراب ازراب ازراب، پهباد شاهد میاد سمتش میخوره به یه گنبد سفید، این همونه که بهش میگن رادوم. این رادوما یه جورایی نقش پدافند غیر عامل رو برای این آنتنا ایفا میکنن و ازشون محافظت میکنن، البته در برابر آفتاب، گرد و غبار، باد و بارون و نه پهباد. مغز متفکر این سیستم که زیر آنتن قرار داره همون زیر سامانه کنترل خودکار یا اتوماتیک کنترل ساب سیستم است که وظیفش هم کنترل بر خط ماهواره و ردیابی دقیق اونه. همینطور به طور مداوم سلامت بخش‌های مختلف رو هم پایش و موقع بروز مشکل خودشون رو برطرف میکنه. قسمت دیگه تجهیزات مخابراتی هست که بهش کامیونیکیشن اکویپمنت هم میگن. مجموعی از دستگاه‌های الکترونیکی پیشرفته که داده‌های دیجیتال شامل متن، تصویر، ویدئو و مکالمات رمزی شده رو برای ارسال آماده و تقویت میکنه و امواج دریافتی از آنتن رو برای پردازش آماده میکنه. این سیستم کار پردازش و انتقال داده تو باند وسیع یا اصطلاحاً واید باند انجام میده. یعنی چی؟ یعنی میتونه حجم عظیمی از اطلاعات رو مثل یه اتوبان چند بانده جابجا بکنه. این حجم بالا برای انتقال تصاویر با کیفیت بالا از پهپادهای جاسوسی، دوربین‌های نظارتی و حتی ویدیو کنفرانس‌های فرماندهان و بروزرسانی نقشه‌های دیجیتال توی میدان نبرد ضروریه. در اصل اگه بخوایم میزانسن یا جایگاه این سیستم رو توی شبکه فرماندهی نظارتی سنتکام آمریکا تعیین بکنیم، میتونیم بگیم مهمترین نقش و جایگاه این سامانه کمک به تکمیل زنجیره کشتن یا ایجاد کیلر کیل چینه یا همون حلقه قاتل. یعنی اگر پهپاد یا یه موشک متخاصم از دید اونها البته یا موشک کروز توسط یه رادار زود هشدار مثل ANFPS-132 که توی قطر هست و این رو هم ما زدیم و توی یه اپیزود دیگه مفصل در مورد این رادار زود هشدار هم صحبت میکنیم، اگه یه مورد مشکوکی رو این رادار زود هشداری که گفتم ببینه، اطلاعات اون یعنی مختصات، سرعت و ارتفاع رو باید خیلی سریع به مرکز فرماندهی سنتکام و بعد به سامانه دفاع موشکی مثل پاتریوت یا تاد داده بشه تا بتونن هدف رو بزنن. اینجا ANGSC-52B در اصل حلقه حیاتی ارتباط رو تکمیل میکنه و اطلاعات رادار زود هشدار رو دریافت در کنار داده های ماهواره‌ای قرار میده و اون رو منتقل میکنه به سامانه تاد یا مرکز فرماندهی یا جنگنده F-35 مثلا. دقیقا به خاطر همین نقش حیاتی و مهمه که اول اپیزود هم گفتیم که اگر مهمتر از 4 تا سامانه تادی نباشه که ما هدف قرار دادیم، کم اهمیت تر نیست، بلکه حتی میتونیم بگیم مهمترم هست. انهدام این دوتا سامانه ANGSC52B تو بحرین و کویت توانایی سنتکام برای هماهنگی و کنترل عملیات‌هاش تو منطقه رو مختل کرده و ضربه سنگینی به معماری ارتباطی دفاعی آمریکا وارد شده. هزینه به کنار، ما مرحله به مرحله داریم سدهای دفاعی آمریکا دور اسرائیل رو نابود میکنیم و میریم جلو. خب تو بحث کور و کر کردن آمریکا تو منطقه میرسیم به یکی دیگه از مهمترین رادارهای ارتش آمریکا توی غرب آسیا، یعنی رادار ANFV-132 که یه رادار زود هوشدار اصطلاحا هم بهش میگن فرا افق نگر که تا شعاع 5000 کیلومتری رو یعنی تا روسیه پوشش میده که توی هفته های اول مورد اصابت قرار گرفت. این سامانه گفتیم یه رادار زود هوشدار یا اصطلاحا فرا افق نگر هست که توسط شرکت ریتیون ساخته شده. این شرکت یکی از بزرگترین پیمانکارای صنایع دفاعی جهانه که یکی از پیشرفته ترین محصولاتش همین رادار زود هوشدار. وظیفه اصلی ANFV-132 هوشدار سریع در برابر موشک‌های بالستیکه. این رادار که با اسم رادار ارتقا یافته هشدار سریع یا به استخار UEWR هم شناخته میشه، به عنوان اولین لایه دفاعی عمل میکنه. محل قرارگیریش توی پایگاه فرماندهی سنتکام تو قطر، یعنی پایگاه العدید هست. سال 2013 وزارت دفاع آمریکا قراردادی به ارزش 1.1 میلیارد دلار برای فروش این سامانه راداری به قطر رو به کنگره آمریکا اعلام کرد. بله، درست شنیدیم، فروش. این هم یه نکته قابل ذکریه که پایگاه العدید رو قطری‌ها پول ساختش رو دادن و تجهیزات توش هم که در اصل برای دفاع از اسرائیل و منافع آمریکا تو منطقه است قطری‌ها پرداخت کردن. خیلی بخوایم ساده توضیح بدیم، میتونین این رادار رو به چشم یه دیدبان فوق پیشرفته تصور بکنین که 24 ساعته و 7 روز هفته آسمون رو زیر نظر داره. کار مهم و اصلی این رادار کشف موشک و یا تهدید از فاصله 5000 کیلومتریه، یعنی روسیه، اروپای شرقی، شرق آفریقا، هند و مرزهای غربی چین هم توی دید این رادار قرار داره. این رادار میتونه موشک‌های بالستیک رو بلافاصله بعد از پرتاب، قبل از اینکه از جو خارج بشه، تو 5000 کیلومتری ببینه و هشدار بده. جدای از این ANFV-132 این قابلیت رو هم داره که تهدید واقعی رو از غیر واقعی تشخیص بده، یعنی میتونه به سرعت آنالیز بکنه که جسم شناسایی شده یه موشک جنگیه یا یه ماهواره یا یه زباله فضایی یا شیء غیر خطرناک دیگه. با استفاده از فناوری آرایه فازی که در ادامه حالا توضیح میدیم که این یعنی چی، این رادار میتونه به طور همزمان صدها هدف رو روی آسمون دنبال و مسیر حرکتشون رو محاسبه بکنه. اطلاعات دقیقی که این رادار جمع‌آوری میکنه به ایستگاه زمینی ارتباط ماهواره‌ای، یعنی همون ANGSC-52B که در موردش صحبت کردیم، منتقل و پایش میشه و تفسیر میشه و بعد فرستاده میشه به سامانه تاد یا پاتریوت برای رهگیری و زدن هدف. علاوه بر این رادار قادر به ردیابی اشیا تو مدار زمین مثل ماهواره‌ها و زباله‌های فضایی هم هست. خب حالا بریم سراغ اجزا و ویژگی‌های فنی این رادار که متوجه بشیم ما چه شاهکاری انجام دادیم و چه دارایی مهمی رو مورد اصابت قرار دادیم. این رادار واقعا میتونیم بگیم که یه سامانه عظیم و پیچیده است. مدل مستقر توی قطر 3 صفحه آنتن داره که هر کدوم 120 درجه رو پوشش میدن که در نتیجه یه پوشش 360 درجه ای بدون نقطه کور رو فراهم میکنه. حالا این پوشش 360 درجه ای با فناوری آرایه فازی همراه شده. برخلاف رادارهای قدیمی که با چرخش مکانیکی میچرخیدن، توی این رادار پرتو الکترونیکی به سرعت جابجا میشه و امکان شناسایی اهداف رو تو عرض چند میلی ثانیه فراهم میکنه. یه توضیحی در مورد فناوری آرایه فازی بدیم. تصور کنین به جای یه چراغ قوه بزرگ که باید اون رو بچرخونین تا همه جا رو روشن بکنه، 1000 تا چراغ قوه کوچیک روی یه دیوار ثابت نصب شده باشه. رادارهای قدیمی یه آنتن بزرگ داشتن که برای دیدن جهات مختلف مثل همون چراغ قوه باید فیزیکی میچرخید. اما رادار آرایه فازی آنتنش ثابته و هیچ حرکتی نمیکنه. در عوض سطح اون از هزاران قطعه ریز و مستقل تشکیل شده. با تنظیم هوشمندانه زمان ارسال امواج توسط هر کدوم از این قطعات ریز، پرتو راداری تو کسری از میلی ثانیه به هر سمتی میره. این کار باعث میشه تا رادار بتونه تقریبا تو آن واحد هم مثلا آسمون ایران رو برای موشک جدید زیر نظر بگیره، هم مسیر موشک قبلی رو دنبال کنه، هم پرتاب یه ماهواره از روسیه رو زیر نظر داشته باشه. این قطعات ریز مستقل که تو مثال چراغ قوه گفتیم مثل همون چراغ قوه های ریز روی دیوارن، هر کدوم یه جهتی رو روشن میکنن که بهشون المان یا ماژول میگن. هر صفحه ی آنتن شامل هزاران ماژول فرستنده و گیرنده است. به عنوان مثال هر صفحه توی مدل‌های بزرگی که یکیش همینی بود که توی قطر زدیم حدود 2560 تا 3589 المان یا ماژول آنتن داره. این ماژولا گفتیم مستقلن. اگر هر کدومشون خراب بشه یا از کار بیفته بقیه به کارشون ادامه میدن و رادار کور نمیشه. فرکانس کاری رادار هم توی باند UHF یعنی یه چیزی بین 420 تا 450 مگاهرتز که برای رهگیری اهداف تو مسافت‌های بسیار دور خیلی مناسبه. اما یه باگی داره. برای که این باگ درست فهم بشه اول ما باید باند UHF رو توضیح بدیم خیلی ساده. UHF یعنی Ultra High Frequency. حالا بیایم امواج رادیویی رو مثل امواج دریا در نظر بگیریم. بعضی امواج بلند و کشیدن، یعنی فاصله قله ها زیاده، و بعضی ها کوتاه و فشرده. باند UHF به امواجی با طول موج بلند یعنی حدود 70 سانتی متر اشاره داره. امواج بلند مثل موجهای بزرگ دریا مسافتهای خیلی دور رو بهتر طی میکنن و مقابل عوامل جوی مثل بارون و گرد و غبار و طوفانها مقاوم ترن. برای همین برای دیدبانی تو فاصله 5000 کیلومتری از این باند استفاده میشه. اما دقیقاً به خاطر همین بزرگ بودن تصویری که از هدف میسازه، اطلاعاتی که کنار هم قرار میده تا یه تصویر کلی برای سامانه‌های انتقال داده بسازه، دقیق و با کیفیت بالا نیست. یعنی میگه یه موشک از ایران اومد اما نمیتونه تشخیص بده که این موشک یه موشک ساده است یا یه موشک پیشرفته با کلاهک فریبنده یا خوشه‌ای مثلا. این وظیفه رادارهای دیگه است، مثل رادارهای باند ایکس سامانه تاد مثلا. این رادار تو همین باند اطلاعات هشدار سریع رو در اختیار فرمانده‌های سنتکام میذاره تا اونا بتونن تصمیم درست رو بگیرن. برای همین گفتیم مهمترین سنسور سیستم دفاعی موشک سنتکام تو منطقه است و لایه اول دفاع رو تشکیل میده. اطلاعات این رادار به طور مستقیم به سامانه‌های فرماندهی و کنترل که اصطلاحاً بهشون سیدو هم میگن توی سنتکام متصله تا تصویر جامعی از تهدیدات هوایی و فضایی توی منطقه ارائه بده. حالا میخوایم ببینیم که این رادار دقیقاً توی یه عملیات کجا ایستاده، میزانسن عملیاتیش چی هست و چی کار میکنه. تصور کنین سنتکام تو پایگاه العدید قطر تو منطقه ام الدهر تو جنوب غربی دوحه یه دیدبان داره که روی یه برج خیلی بلند نشسته و با یه دوربین فوق پیشرفته تمام افق ایران رو رصد میکنه. این دیدبان همون ANFPS 132 هست. به محض اینکه موشکی از ایران بلند میشه، امواج حرارتی عظیم موتور اون توسط ماهواره های هشدار سریع شناسایی میشه. این اطلاعات به رادار ANFPS 132 داده میشه تا بدون دقیقاً به کجا نگاه کنه. لحظه ثانیه 60 قفل روی هدف اتفاق میفته. رادار با پرتوهای همون ماژول ها روی هدف قفل میکنه. اینجا دیگه نیازی به ماهواره نیست و رادار خودش کار رصد رو انجام میده. ثانیه 120 زمان اخطار به سامانه هاست. مختصات دقیق، سرعت و زاویه از طریق لینک ارتباطی امن که به ایستگاه ارتباط زمینی ماهواره‌ای ANGSC-52B منتقل شده و پایش میشه و به دو تا جا فرستاده میشه. یکی سامانه های تاد و پاتریوت، یکی هم به مرکز فرماندهی سنتکام یعنی سیدو تا اگر لازم باشه جنگنده ها به پرواز در بیان. به این ترتیب میتونیم بگیم که این رادار مثل چشم عقاب عمل میکنه که اگر نباشه تاد و پاتریوت عملا نابینا میشن و تا زمانی که موشک به اونها نزدیک نشه نمیبیننش. برخی گزارشات اعلام کردند که 3 صفحه آنتن این رادار دچار آتش سوزی شده و به قسمت های دیگه این رادار هم آسیب وارد شده که تصاویر ماهواره ای سیاهی گسترده ای رو توی محل قرارگیری این رادار توی پایگاه العدید نشون میدن.